بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 254 سطر 12 و ما آغازا کله فلیسا یمکننا ان نقول ان مواد العلوم مختلفتون اختلافا لا اشتراکتی ها البته بلا فیشه امن ها. بحثی که مطرح کرده بودیم نتیجهش این شد که مبادی علوم مختلفند. در علمی مبدعی داریم و در علم دیگر مبدعی دیگر، مبادیمون مشترک نیستند. ممکنه کسی توهم کنه که ما به طور مطلق توافق مبادی رو منکریم و ادعا داریم که تمام مبادی با هم اختلاف دارن، هیچ دو مبدعی پیدا نمی کنیم که با هم اتفاق داشته باشن. شاید کسی این گمان بکنه. ما برای دفع این گمان این عبارت رو میاریم که در عینی که ما به اختلاف مبادی قائلیم و مبادی مختلفه ای رو قبول داریم، به اتفاق بعض مبادی دیگر هم قائلیم و مبادی متفق هم قائلیم. یعنی مدعی هستیم که همونطور که مبادی مختلفه داریم مبادی متفق هم داریم. ممکنه شما یک مبدع رو در چند تا علم مورد استفاده قرار بدید، پس این مبدع رو بهش میگیم مبدع متفق، یعنی مبدعی که در چند علم ازش استفاده میشه. پس این چنین نیست که مبادی منحصر باشن در مختلفات، بلکه تقسیم میشن به مختلفات و متفقات. حالا ممکنه تعداد مختلفات بیشتر باشه که حتما هم هست و تعداد متفقات کمتر باشه، ولی این که ما اصلا مبادی متفقه نداشته باشیم درست نیست. ما علاوه بر این که مبادی مختلفه داریم مبادی متفقه هم داریم. گمان ممکنه نشه، ولی ایشون سفت و سخت همه مبادی رو مختلف کرد. از کلام خودش همچین برداشتی ممکنه بشه. بله بله، همینطوری ما وقتی مراجعه کنیم به علوم خیلی برامون راحت نیست که بگیم همه مبادی مختلفند. احتمال اتفاقا میدیم، ولی کلام ایشون که همش داشت سعی میکرد که مبادی رو مختلف کنه، این وهمو به وجود میاره که نکنه همه مبادی با هم مختلفند. ایشون برای اینکه این توهم دفع بشه میگه که مبادی مختلفه داریم، مبادی متفق هم داریم.
چند بار از اول پس خود مبادی عامله
نه بله خود الان اشاره میکنه میگه با توجه به اون چه ما قبلا گفتیم این توهم نباید پیش بیاد. همین یکی دو صفحه که الان ما داریم بحث میکنیم، این یکی دو صفحه رو که نگاه بکنید میبینید همش داریم اصرار میکنیم مبادی مختلفه. ایشون جواب میده میگه به اون حرفای گذشته ما توجه کن، ما در گذشته گفتیم میشود دو علم مبدا مشترک داشته باشد، پس ما مبادی متفقه رو در قبل مطرح کرده بودیم. این دو سه صفحه که الان داریم درباره اختلاف مبادی بحث میکنیم، نظر تو به این دو سه صفحه تنها ندوز و الا ازش استفاده میکنیم که مبادی مشترک نداریم. ما قبلا گفته بودیم که مبادی مشترک داریم، اونا رو مطالعه کن، فقط به همین دو صفحه اکتفا نکن. در این دو صفحه ما چنان حرف زدیم که گویا مبادی متفقه نداریم و همه مبادیمون منحصر در مختلف است. ایشون میگه مبادی در عینی که مبادی مختلف داریم مبادی متفق هم داریم. به چه دلیل؟ میگه به بیان این که ما در قبل گفتیم، در قبل گفتیم مبادی مشترک داریم. حتی در قبل این چنین گفتیم مبادی دو قسمن، عامه و خاصه. خاصه ها رو مختلف کردیم، عامه ها رو گفتیم در خیلی از علوم مشترکاً استفاده میشن. پس ما در گذشته بیان کردیم که مبادی متفق هم داریم. اگر شما بخوای فقط همین دو سه صفحه‌ای که ما مطرح کردیم ببینی از گذشته چشم بپوشی، خب جا داره توهم کنی. ولی ما شما رو ارجاع میدیم به گذشته که این تبعون براتون پیش نیاد. فکر نکنید همه موادی مختلف هست. بعد که ایشون بیان میکنه که موادی متفق داریم، موادی مختلف داریم، میخواد یه قاعده کلی در مورد موادی ذکر کنه. بعد یه قاعده کلی ذکر کنه. قاعده کلی نمیپسنده. قاعده کلی دوم ذکر میکنه. اون رو میگه فصل الخطاب، اون حقه و قبولش میکنه. پس توجه کنید الان تقریبا پراکنده بحث کرد. یه دفعه رفت درباره اتفاق مبادی بحث کرد، بعد آمد درباره اختلاف مبادی بحث کرد، حالا داره تذکر میده فکر نکنید مبادی همشون مختلفه، ما مبادی متفق هم داریم. اینا بحث پراکنده بود، حالا میخواد جمع کنه مبادی رو در یه جا ببره که هم متفقاش بیان مختلفاش بیان، همه چی روشن بشه، یه قاعده کلی بشه. قاعده کلی اول ذکر میکنه، نمیپسنده، قاعده کلی دوم میشه. صفحه 254 این صفحه 12 و هازا کله، یعنی در این مباحثی که در طول این دو سه صفحه داشتیم که نتیجهش اختلاف مبادی شد، در این مباحث فلیسا یمکننا ان نقول، یعنی با وجود این مباحثی که داشتیم که در این مباحث درباره اختلاف مبادی بحث می‌کردیم، با وجود این نمی‌توانیم بگوییم مبادی علوم مختلفن، چنان مختلفن که لا اشتراک فیها، که اصلا اشتراکی در مبادی پیدا نمی‌کنیم، زمین فیها به مبادی برمی‌گرده. نمی‌تونید بگید ما در مبادی اختلاف می‌بینیم، اختلافی که هیچ جا قطع نمی‌شه، همه جاییه، در همه مبادی هست، به طور این اختلاف هست که هیچ مبادی مشترکه نداریم. اینو نمیتونید بگید، با اینکه ما در این دو صفحه مبادی مختلفه رو مطرح کردیم و گفتیم داریم، اما شما نمیتونید نتیجه بگیرید که همه مبادی مختلفه، به طوری که هیچ اشتراکی در مبادی وجود نداره. ولا فی شیء منها، این عبارت رو دو جور معنا میکنه. در یه معنا ضمیر منها رو برمی‌گردونه به مبادی، در معنای دوم ضمیر منها رو برمی‌گردونه به علوم. اون ضمیر فیها که در خط قبل آمد گفتیم لا اشتراک فیها، البته اون حتما برمی‌گرده به مبادی، به علوم برش نمی‌گرده، توضیحش گذشت الان اصلا. اما این ضمیر منها رو دو جور می‌تونیم معنا کنیم، یکی اینکه به مبادی برگردونیم، یکی اینکه به علوم برگردونیم. حالا به مبادی برمی‌گردونیم، معنی این میشه نمیتونیم بگیم مبادی علوم چنان مختلفن که اشتراک در هیچ کدومشون نیست، ولا فی شیء منها، و در هیچ یک از اونها اشتراک نیست. ولا فی شیء منها، یعنی در هیچ یک از اونها اشتراک نیست. خب این اگر اینطوری معنا کنید، ولا فی شیء منها تاکید جمله قبلی، و ابن سینا اینجور تاکیدا داره، اینجور تاکیدا زیاد داره که گاهی میگه فلیس ولا کل واحده، به لیس اکتفا نمی کنه، لا کل واحده پشتش میاره، جایی که سلب میکنه گاهی از اوقات اینی تاکید میکنه. اینجا هم همینطوره، گفت لا اشتراک فیها، دو مرتبه میگه لا اشتراک فی شیء منها، این تاکید هم قبلیه. اگر ضمیر منها رو به مبادی برگردیم، اما اگر ضمیر منها رو به علوم برگردیم، دیگه جمله تاکیدی نمیشه، عبارت اینطور معنا میشه. این چنین نیست که ما اشتراکی در هیچ مبدعی نداشته باشیم و هیچ مبدعی فی شیء من العلوم مشترک نباشد. این چنین نیست که هیچ مبدعی در شیء من العلوم مختلف نباشد، متفق نباشد، به همه مختلف باشد. ولی اختلافی که اشتراک در مبادی رو باقی نمیگذارد، ولا فیشه من العلوم، اشتراک رو در هیچ یک از علوم باقی نمیذاره. خب این لافیشه منها بنابر اون که زمیرش به علوم برگرده دیگه تأکید گذشته نیست، خودش مطلب جدیده. یعنی نمیتوانید به علوم توجه کنید و بگید در هیچ علمی مبدع مشترک نداریم، نمیتونید به خود مبادی توجه کنید و بگید که هیچ مبدع مشترکی نداریم، همه مبدع هم با هم مختلفند، مخالفند. چرا نمیتونیم بگیم؟ چرا فلیس یمکننا ان نقول؟ فقط بنا تعلیله، اگرچه ظاهرش تعلیل نیست ولی باطنش تعلیله، لفظاً علت نیست ولی معنن علته. چرا نمیتونیم بگیم که مبادی همشون مختلفن و هیچ مبدع متفق نداریم؟ زیرا که فقط بنا فی ما سلف که بعض علوم اشتراک در مبادی دارن، و این که گفتیم بعض علوم اشتراک در مبادی دارن باعث میشه که نتونیم بگیم همه مبادی با هم اختلاف دارن، چون بعضیشون بعضی علوم گفتیم که اشتراکی در مبادی دارن. و باز اینم گفتیم، دو تا مطلب گفتیم، هم گفتیم که بعض علوم اشتراک در مبادی دارن، هم گفتیم که خود مبادی به دو قسم خاص و عام تقسیم میشن، من المبادی خاصه و منها عامه، من تبعیضی است. بعضی از مبادی خاصن که اینا مربوط به علم مخصوصن و اگه علم ها با هم اختلاف داشتن این مبادی هم اختلاف پیدا میکنن، و منها عامتون، بعضی از مبادی هم عامن، بعضی از مبادی هم عامن و در چند علم میتونن به کار گرفته بشن، این مبادی عام میشن مشترک. پس اینطور نیست که همه مبادی مختلف باشن، مبادی خاص رو اگر علومشون مختلف بود مختلف میبینیم، اما مبادی عام رو متفق میبینیم. پس ما مبادی متفق هم داریم، این چنین نیست که مبادیمون منحصر باشه در مختلف ها. از فعصا میخواد قانون نزد کنه، این قانون اوله که هر شدم نمیپسنده. فعص الحق هو ان المبادی متناسبتون فی الجنس، ایشون می فرماد که ممکنه کسی اینطوری بگه، بگم تمام مبادی که ما داریم متناسب در جنس هست، متناسب در موضوع هست، جنس یعنی موضوع، و مراد از موضوع موضوع نیست، مراد از موضوع موضوع خود اون مبدأه، اون قضیهی که به عنوان یه مبدأ از مبادی مطرح میشه داره این موضوع محموله. مبادی چند تا مبدأ رو کنار هم بذارید با هم مقایسهشون کنید میبینید در جنس متناسبن، نه یکی هستن. ممکنه جنس یعنی موضوع، ممکنه موضوعشون متفاوت باشه اما متناسبن، مثلا یکی مقداره یکی مقدار متصله، این تناسب بین دو موضوع هست، یکی عامه یکی خاصه ولی تناسب داره. پس ممکنه کسی اینطور بگه تمام مبادی، تمام مبادی، نگه تمام مبادی مختلفند، نگه تمام مبادی متفقند، هیچ کنم از این دور نگه، بلکه اینطور بگه همه مبادی به لحاظ موضوعشون متناسبند. نه موضوعشون یکیست بلکه موضوعشون متناسب. چه عیبی داره اینطوری بگیم؟ مبادی رو اینطوری معرفی کنیم، مبادی عبارت هم از اون مقدمات بدیهیهی که موضوعشون متناسبه. ایشون میگه این حرف به طور کلی درست نیست، ممکنه ما مبادی داشته باشیم که موضوعاتشون متناسب باشن، ولی اینکه همه مبادی که در اختیار ما هستن این چنین باشن درست نیست. زیرا این مبادی در علوم به کار میرن، و ما علومی رو میابیم که موضوعاشو متناسب نیستن. اگر این علوم موضوعاتشو متناسب نبود، مبادی به کار رفته در این علم و اون علم هم موضوعاشو متناسب نیست، چون یه مبدا مال این علمه، یه مبدا مال اون علمه. این مبدا که مال این علمه مناسب موضوع این علمه، اون مبدا که مال اون علمه مناسب موضوع اون علمه. اگر این دوتا موضوع علم ها تناسب ندارن، اون مبدا هم تناسب، موضوعشون تناسب نداره. وقت اونجا که تناسب نداره، قاعده تو نظم میشه. شما گفتید همه مبادی موضوعاتشون متناسبه و ما پیدا کردیم مبادی که موضوعاتشون متناسب نبود، چون موضوع علومی که این مبادی در اون علوم به کار میرفتن متناسب نبود.
تناسب یعنی اشتراک،
تناسب به معنی خودش یعنی یه جوری با هم الفت دارن. حالا لازم نیست، نمیخواد بگه هر دو این همه یا مثل همه، اما خواستم باشم میگه تناسب کنیم. حتی یه خورده وسیع تر فکر کنیم، تباین هم اگه بشه میشه تناسب. اگه عبارت ابن سینا رو نسبتی که در تناسبی که در کلام شامل مطلق میگه مرفو درستیه، مبادی موضوعاتشون تناسب داره. تناسب یه جا عام خاصه، یه جا تساویه، یه جا تباینه. این دیگه هم شامل مختلفات میشه، هم شامل متفقات میشه. ولی ابن سینا ظاهرا این اراده نکرده، لذا پشترش میگه بعضی علوم موضوعاشون تناسب ندارن، در حالی که موضوع علوم تناسب عام رو حتما دارن. تناسب عام که بعضی جا عام خاص باشه، بعضی جا تباین باشه، بعضی جا به هم نزدیک باشن، بعضی جا از هم دور باشن، اینجور تناسب بین موضوعات علوم برقراره. در حالی که ابن سینا میگه موضوعات بعضی علوم تناسب ندارن، ولی میشه تناسب خاص مرادش، نه تناسب عام. وقت در مبادی هم تناسب خاص مرادش که میگه همه مبادی در موضوع تناسب دارن، منظورش تناسب خاصه. بعدم این کار میکنه، میگه نه همشون تناسب خاص ندارن، بعضیشون تناسب دارن. اونایی که در علوم مختلف به کار میرن و موضوع اون علوم تناسب ندارن، موضوع مبادی به کار رفته در این علوم هم تناسب ندارن. پس نمیشه گفت همه موضوع همه مبادی تناسب دارن. از یه سنف باشن، قدر جامعه داشته باشن، یا به تعبیر خود واضح در امخوص مطلق باشن، یکی آن باشه یکی خاص باشن، مطلق هم نباشن، یه تناسبی داشته باشن. هندسه حساب تباین دارن، تباین دارن، هندسه حساب تباین دارن، ولی قدر جامعه هم دارن، تناسبشون با اون قدر جامعهشونه، ولی خودشون با هم تناسب ندارن، قسیم همه. چون هندسه کم متصله، حساب کم منفصله، این دوتا قسم، دو قسمن برای مقسمی که کمه، قسم ها با هم قسیمن، تناسب خاص بینشون نیست، تباین نمیشون که تناسب آن. فاصل حق، شاید حق این باشد که مبادی تناسب در جنس خودشون دارن، یعنی در موضوعشون. شاید بتونیم بگیم مبادی تناسب در موضوعشون دارد. منظور از موضوع، موضوع خود مبادی ها، نه موضوع علمی که این مبادی توش به کار میرن. خود مبادی قضایا هستن، هر کدومشون موضوع محمول دارن. ممکنه کسی اینطور بگه، بگه مبادی در موضوعاتشون تناسب دارن، اگر که علوم مختلف به کار میرن به لحاظ محمولاتشون، به لحاظ موضوعاتشون نه، به لحاظ محمولاتشون اختلاف دارن. این موضوع ها با هم تناسب دارن، محمولات مثلا اختلاف داره. حالا شاید این حرف هم درست نباشه، اگه موضوعات تناسب داشته باشن بالاخره به یه نحوی تو محمولات هم تناسب میاد. فاصل حق، شاید حق در معرفی مبادی اون هم به طور کلی این باشه که تمام مبادی متناسب در جنس هن، یعنی متناسب در موضوع خودشون هستن. بین مبادی ها، بین مبدأ ها تناسب در موضوع هست، این موضوع هاشون متناسبه. این ممکنه حق باشه، اثار من معنی شاید میگیرم، لاشن رد میکنه این قانونه، لاشن آزالایم که این درست نیست و ممکن نیست که بگیم همه مبادی متناسبه در جنس، یعنی همه مبادی موضوعاتشون تناسب داره. زیرا مبادی در علوم مختلف به کار میرن که موضوع اون علوم مختلف تباین داره، قهران موضوع این مبادی هم باید تباین داشته باشه. فإن علومی که فإن العلوم التي لا تتناسب في الموضوع، علومی که در موضوع خودشون تناسب نداره، مثلا یکی حسابه یکی هندسه است که بینشون تباینه، بینشون تناسب نیست، علوم این چنینی که تناسب در موضوع خودشون ندارن، فإن مبادی اون علوم، اون مبادی که اختصاص دارد به اجناس علوم، لا تتناسب ایزن فی الموضوع، خود مبادی هم تناسب در موضوع ندارند، چون علومی که این مبادی در اون علوم به کار میرن تناسب در موضوع نداشتن. پس نمیتونیم بگیم کل مبادی تحت این قاعده مندرج باشن که موضوعاتشون تناسب داره. این قاعده ای که تناسب در موضوعات در همه این مبادی جاری نیست. که این مباده ها لا تتناسب ایزن، ایزن یعنی همونطور که علومی که این مبادی درشون به کار میرن تناسب در موضوع ندارن، خود این مبادی هم تناسب در موضوع ندارن. عبارت توجه کنیم، میتونست اینطور بگه فإن العلومی که تناسب در موضوع ندارن، فإن مبادی ها لا تتناسب ایزن فی الموضوع، اون الخاصیه به اجناس ها رو میتونست نیاره، معنا خراب نمیشه، عبارت درست بود. علومی که تناسب در موضوع ندارن، مبادی این علوم تناسب در موضوع ندارن، اگر خود علوم تناسب ندارن مبادیشون تناسب ندارن. خب حرف خوبی بود، درست هم، ولی ایشون تو نگفته، گفته مبادی هر خاصیه به اجناس ها، یعنی مبادی که اختصاص به اجناس علوم دارن. چی رو خواسته بفهمونه با این عباره؟ خواسته بفهمونه که اگر مبدعی رو خواستید مورد استفاده قرار بدید، ببینید این مبدع با موضوع علمی که توش میخواد از این مبدع استفاده کنید ارتباط داره یا نداره، اختصاص داره یا نداره. اگر اختصاص نداره نمیتونید از این مبدع تو این علم استفاده کنید، و اگر اختصاص داره به این موضوع علم استفاده کنید. پس در واقع اختصاص داشتن به موضوع علم این مبدع رو مربوط میکنه به این علم. اگر مباد، اگر علوم اختلاف داشته باشند، اختلاف اونها باعث اختلاف مبادی میشه. ایشون میفهمد مبادی که اختصاص دارند به موضوعات علوم تناسب در موضوع ندارند، یعنی چرا؟ چون مختصون بهشون، حالا مختصون به نمیدونم طبیعی رسو بودن، مختصون بهشون که اون علم است اختصاص نداره، یعنی اینها این مبادی اختصاص دارن به این علم، اون مبادی هم به اون علم، چون موضوع ها نمیسازن این دوتا نمیسازن، چون موضوع علوم نمیسازن این دوتا مبدا نمیسازن.
شاید چیزی هم محفظه باشه، این که علوم که مختلف در موضوع هم تناسب در موضوع ندارن، مبادی عامه هم دارن، اینا در مبادی عامه تناسب در موضوع دارن، ولی در مبادی خاصه هست که این عدم تناسب وجود داره.
ظاهرن همون میشه دیگه، ایشون داره در این کلام اینطور میگه، میگه در مبادی خاصه اگر در علوم مختلفه به کار برن خودشون مباد مختلف میشه، مبادی خاصه که همین اختصاص داشتنشون به این علوم منشأ میشه که اختلاف علوم رو در خودشون راه بده. مبادی چون اختصاص به این علوم دارن، اختلاف در علوم سرایت نمی‌کنه، اگر اختصاص نداشتن سرایت نمی‌کنه. این الخاصیه و اجناسها وصفیست مشروع علیه است. چرا شما مبادی رو تا تابع علوم قرار میدی، چون اختصاص به علوم دارن پس اختلاف علوم که اونم میاد اون دارن مختلف. حالا شما میفرمید که منظور مبادی مختصه، مبادی مختص رو چون میخواسته بگه قید زده، کاری به اشاره به اون علیت نداره، یا اگرم اشاره داره اینی که شما میفهمید علاوه بر اون اشاره است، یعنی به دو جهت، یکی اینکه واقعا مبادی خاص رو داره مطرح میکنه، اختصاص الخاصیه و اجناس رو برده، یکی هم به خاطر اینکه میخواد علت رو بس مشتر به علیت باشه این الخاصیه و اجناس رو برده، ممکنه به هر دو حساب رو باشه. این قاعده اول بود که ارائه داد برای معرفی همه مبادی، ولی گفت نه این کافی نیست. حالا یه قاعده دیگه ارائه میده باز برای اینکه همه مبادی رو با اون قاعده معرفی کنه، چون انشالله بعد در جلسه آینده بخونیم.